استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. به برنامه نیمه روز خوش آمدید. از مهمترین ها در این برنامه، یک عضو هیئت حقیقت‌یاب رویداد بازداشت آصف محمد میگوید تحقیقات ابتدایی نشان میدهد که این عضو شورای ولایتی از سوی والی بلخ بازداشت شده است. از وضعیت ربوده شدگان در ولایت غزنی نیز برایتان خواهیم گفت. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را مشنوید، اما پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از سلطان محمد سرور بشنوید.
فرقه عملیات خاص اردوی افغانستان به قول اردوی عملیات خاص ارتقا یافت. مقامات و نظامیان افغان از درگیری‌ها و تلفات شورشان در شمال و مناطق مرکزی کشور خبر می‌دهند. آریانا سعید، آوازخوان مشهور افغانستان، با وجود موانع و تهدیدها کنسرت دیروز خود به مناسبت استقلال کشور را اجرا کرد. و صدر اعظم عراق می‌گوید نیروهای این کشور عملیات بزرگی را برای پس گرفتن شهر تل عفر آغاز کردند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان با یک فرمان خود فرقه عملیات خاص را به قول اردوی عملیات خاص ارتقا داد. شاه حسین مرتضوی، سخنگوی ریاست جمهوری، میگوید در مراسمی که به این منظور در کابل برگزار شد، رئیس جمهور غنی و جنرال نیکلسن، قماندان مأموریت حمایت قاطع ناتو، اشتراک داشتند. رئیس جمهور افغانستان در این مراسم تاکید کرده است که بلند بردن ظرفیت های قطعه های خاص شامل برنامه 4 ساله امنیتی افغانستان است.
رژیم متأکد کرد که در ادامه برنامه پلان 4 ساله امنیتی، یکیش ارتقای خاص به قول اردو. با ارتقا انتظار میره که ظرفیت و قابلیت نیروهای کماندو بیشتر شود.
در این مراسم تورن جنرال بسم الله وزیری به حیث قماندان قول اردوی عملیات خاص معرفی شده است. مقامات محلی اروزگان میگویند 7 نفر از شورشان طالب به شمول 2 قماندان آنها کشته شدند. شاه محمد، قماندان امنیه ولسوالی دهراوود، امروز بر رادیو آزادی گفت که این افراد هنگام عملیات شب گذشته در این ولسوالی کشته شدند. او میافزاید که در این عملیات یک پلیس هم زخمی شده است. طالبان هنوز در این مورد تبصره نکردند. دیروز هم مسئولان اروزگان از کشته شدن 25 شورشی طالب در این ولایت خبر داده بودند. از سوی دیگر قول اردوی 209 شاهین میگوید در عملیات در ولسوالی چمتال ولایت بلخ ده ها مخالف مسلح دولت کشته و شماری هم زخمی شدند. نصرت الله جمشیدی، سخنگوی این قول اردو، بر رادیو آزادی گفت که عملیات در این ولسوالی جریان دارد و نیروهای امنیتی تاکنون توانستند چندین قریه چمتال را از وجود مخالفان پاکسازی کنند، ولی طالبان ادعا می کنند که در این عملیات به سربازان تلفات وارد شده است. در این حال مقام‌های محلی قندوز از راه اندازی عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی آقتاش این ولایت خبر می‌دهند. سید محمود دانش، سخنگوی والی قندوز، تا به امروز بر رادیو آزادی گفت که در طی 24 ساعت گذشته در عملیات جاری در ولسوالی آقتاش 13 تن از مخالفان مسلح حکومت کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. سخنگوی والی قندوز علاوه کرد که در میان کشته شدگان ملا جانان، یک تبعه کشور پاکستان، قاری علاودین و ملا الماس نیز شامل می باشند. آریانا سعید، آوازخوان مشهور افغانستان، با وجود موانع و تهدیدها کنسرت دیروز خود به مناسبت استقلال کشور را برگزار کرد. در ابتدا قرار بود این کنسرت در قاضی استودیوم کابل برگزار شود، ولی سپس محل برگزاری آن به دلایل امنیتی تغییر کرد و در انترکانتیننتال کابل با اشتراک هزاران تن از علاقمندان مرد و زن هنرمند مذکور اجرا شد. روز استقلال در اکثریت ولایات کشور و پایتخت با گردهمایی و مراسم خاصه تجلیل شد. صدر اعظم عراق میگوید نیروهای این کشور عملیات بزرگ را برای پس گرفتن شهر تلعفر از گروه داعش آغاز کردند. حیدر عبادی امروز در یک سخنرانی تلویزیونی خود گفت که عملیات برای آزاد ساختن این شهر جریان دارد. به گفته عبادی اعضای گروه داعش دو گزینه پیش رو دارند، یا تسلیم شوند و یا اینکه کشته می شوند.
ها هی مدینه تلعفر تستعد للالتحاق بمسيره.
اینک شهر تلعفر با پیوستن به مسیر آزادی آمادگی می‌گیرد و اینک قهرمانان با فداکاری و تلاش‌های خود برای آزاد ساختن این شهر مقاوم آمادگی می‌گیرند. تلعفر آخرین پایگاه گروه داعش در عراق است. پیش از این ماه گذشته نیروهای عراقی شهر موصل را از نزد گروه دولت اسلامی یا داعش پس گرفتند. گزارش‌ها می‌رساند که در عملیات گسترده موصل حدود 1400 نیروی عراقی کشته شدند و بیش از 7000 نفر دیگرشان زخمی شدند. و مقامات ترکمنستان در آستانه برگزاری مسابقات هنرهای رسمی فروش مشروبات الکلی را در اشق‌آباد پایتخت این کشور ممنوع کردند. قرار است بازی‌های آسیایی هنرهای رسمی ماه آینده انجام شود. رسانه‌ها دیروز گزارش دادند که دکان‌های مشروب فروشی بسته و همه تولیدات حاوی الکل از فروشگاه‌ها برچیده شدند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. سهل لیوال در این برنامه میزبانتان هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک همکاری میکند. این هم فهرست از گزارش‌های برنامه نیمه روز رادیو آزادی. یک عضو هیئت حقیقت‌یاب رویداد بازداشت آصف مهمن میگوید تحقیقات ابتدایی نشان میدهد که این عضو شورای ولایتی از سوی والی بلخ بازداشت شده است. نتایج این تحقیقات فردا اعلام خواهد شد.
انا د اسناد مو مرکز پیدا کړی دي حال دي چې مو هم بررسی کړی دي نو خو موږ لومړنۍ همدانې دا شی دي چې وایي چې دوی چې ما څنګه په خپلو کسانو کې هدایت چې ورسره دي چې راورسې کور کې دی هلته.
سخنگوی والی غزنی میگوید 6 زن از جمع 10 فرد ربوده شده رها شدند. عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی تگاب و برخی ساعات مربوط مرکز بدخشان به شدت جریان دارد. یک نویسنده هندی بار دیگر برای یک جایزه مهم نامزد شده است که بعداً خواهید شنید. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. با ما باشید. سلام مجدد به شنونده هایی که تازه به ما پیوستند. صدای ما را از برنامه نیمه روز رادیو آزادی مشنوید. همان گونه که در آغاز گفتیم یک عضو هیئت حقیقت‌یاب رویداد بازداشت محمد آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ میگوید که آنان بررسی هایشان را تکمیل کردند. عبدالحبیب جبارخیل عضو این هیئت امروز به رادیو آزادی گفت که نتیجه این بررسی ها فردا به ریاست جمهوری و لوی سرانوالی سپرده خواهد شد. در این حال سخن گوی والی بلخ تایید می کند که دستور بازداشت محمد آصف مهمند از سوی والی بلخ داده شده، اما با آن هم به گفته وی آنان منتظر نتیجه بررسی هیئت حقیقت‌یاب هستند. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر.
یک عضو هیئت حقیقت‌یاب رویداد بازداشت محمد آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ میگوید بررسی های ابتدایی نشان میدهد که آقای مهمند به دستور والی بلخ بازداشت شده است. عبدالحبیب جبارخیل عضو این هیئت و رئیس تفتیش داخلی اداره مستقل ارگان های محلی روز یک شنبه به رادیو سادی گفت در جریان بررسی ها اسناد کمره های امنیتی جمع آوری شده و همچنان با مقام های محلی دیدار صورت گرفته و نیز محل رویداد مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته وی هیئت در جریان آماده کردن گزارشند تا فردا نتیجه این بررسی ها را به حکومت بسپارد. اسناد مستند به دست آورده ایم. محل رویداد را بررسی کرده ایم. با زخمی ها هر دو طرف قضیه و ارگان های امنیتی و کشفی دیدن کرده ایم. از آنها سوال کرده و جواباتشان را گرفته ایم. بررسی ها را تکمیل کرده ایم. در حال حاضر مصروف آماده کردن گزارش این بررسی هستیم و بعدا آن را با مقامات تسلیم می کنیم. بررسی های ابتدایی نشان می دهد که والی بلخ گفته که به افراد هدایت داده تا یعنی آصف مهمند را بازداشت کنند و به خانه بیاورند. محمد آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ شب دوشنبه گذشته از کابل به شهر مزار شریف رفته بود که بر اساس گزارش‌ها در میدان هوایی این شهر بازداشت شده است. این در حالی است که منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ پیش از این ادعا کرده است که آقای مهمند زمانی که از کابل به بلخ آمده بود بر اساس حکم سارنوالی بازداشت شده است. محمد آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ روز پنجشنبه در کنفرانس خبری در کابل ادعا کرد که پس از بازداشت از سوی محافظان والی بلخ پسر عطا محمد نور گوش چپ او را دندان کنده و نیز از سوی والی و محافظانش مورد لت و کوب قرار گرفته است. اما حالا منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ تایید می کند که دستور بازداشت آقای مهمند از سوی عطا محمد نور داده شده است. اما به گفته وی مهمند پس از بازداشت به خانه والی بلخ آورده نشده است. آقای فرهاد می گوید آنان منتظر نتیجه بررسی هیئت حقیقت‌یاب در این بارند.
به هدایت والی صاحب دستگیر شده اما به خانه والی صاحب نرفت. ما انتظار روشن شدن قضیه توسط هیئت حقیقت‌یاب هستیم. اگر ما بگوییم که نه چنین نشده و شما قبول ندارین و طرف مقابل هم قبول ندارین، اگر اونا بگوید که نه این کار شده ما قبول ندارین، ما انتظار روشن شدن قضیه از طریق هیئت هستیم.
آصف مهمند که یکی از منتقدان سرسخت والی بلخ به شمار می رود یک هفته پیش ادعا کرد که برای ارائه کردن برخی اسناد به لوی سارنوالی در برابر عطا محمد نور به کابل آمده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که یک عضو هیئت حقیقت‌یاب رویداد بازداشت آصف مهمند گفته است که تحقیقات ابتدایی نشان می دهند که این عضو شورای ولایتی به دستور والی بلخ بازداشت شده است. عبدالحبیب جبارخیل عضو این هیئت امروز به رادیو آزادی گفته است که نتیجه این بررسی ها فردا بر ریاست جمهوری و لوی سارنوالی سپرده خواهد شد. از سوی هم شماری از کارشناسان حقوقی میگویند بدون پلیس هیچ فرد حق ندارد تا آزادی فرد دیگر را سلب کند. این سخنان در حال مطرح می شود که خب شما پیش از این موضوع را شنیدین درباره بازداشت یکی از اعضای شورای ولایتی بود. در این مورد فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی مصاحبه را با خالد سادات یک تن از کارشناسان حقوقی انجام داده و در نخست از او در این مورد پرسیده است.
به نسبت دادن یا اتهام و یا جرم شخصی که توقیف می شوند و آزادیشان سلب می شوند فقط در روشنایی مادی 134 قانون اساسی کشف جرم و دستگیری و توقیف نمودن متهمین و مزدین فقط در صلاحیت پلیس عدلی هستند. بدون پلیس هیچ شخص کس نمی تواند که زیر توقیف قرار بگیرند. بنابراین در قانون اساسی ما شما برای بازگیری و برای توقیف نمودن مردم به اساس اتهام و به اساس مزدنیت فقط در صلاحیت پلیس عدلی هستند.
میشه در رابطه به بگوین که اینا گفتن که این مسئله میان اقوام و قریه ها یک مسئله میباشه که شکل جنایی را به خود گرفته و سبب شده که چنین اتفاق بیفته. آیا امی مسئله امکان پذیر است که به خاطر که شکل جنایی را گرفته تو افراد باید با خود ببرن؟
میبینن وقتی که ما شما جنایت تعریف میکنیم و مرتکب نمودن جنایت تعریف میکنیم در افغانستان قوانینی وجود داره، در افغانستان در روشنای قانون اساسی، در روشنای قانون جزا و همچنان در قوانین دیگری مثل اجرات جزایی و قوانین سایر دیگر در افغانستان هستند. همه مسائل باید در قوانین خود پیش بره.
با معذرت شنونده عزیز، مصاحبه را که شنید در مورد موضوع بعدی که در رابطه به ربوده شدن 10 فرد ملکی از سوی افراد مسلح ناشناس در ولایت غزنی بود به نشر رسید. خب پیش از اینکه ادامه این موضوع را بشنویم، همکار دیگه ما در استودیو هستند که یک خبر را در مورد موضوعات جهان به شما ارائه می کنند که در مورد از این است که سرعظم عراق می گوید نیروهای این کشور عملیات بزرگی را برای پسگیری شهر تلفر از گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش آغاز کردند. تلفر آخرین منطقه در عراق به شمار می رود که تحت کنترل گروه داعش است. صدر اعظم عراق در جریان اعلان آغاز عملیات برای آزادی این شهر به جنگجویان گروه داعش هشدار داد. همکارم مقیم نایب این موضوع را دنبال کرده است. آقای نایب سلام، شما بگویید که صدر اعظم عراق در هشدار به گروه داعش چی گفته است؟
با عرض سلام، صدر اعظم عراق هشدار داد که گروه داعش دو گزینه دارد، یا تسلیم شود و یا بمیرد. حیدر حبادی این مطلب را امروز در سخنرانی تلویزیونی خود برای اعلان آغاز عملیات جهت آزادسازی شهر تل عفر بیان کرده گفت:
ها هی مدینه تل عفر تستعد للالتحاق بمسيره التحرير.
در حالی که قهرمانان ما آمادگی گرفتند تا قربانی دهند و تلاش ها برای آزادسازی شهر تل عفر این سنگر محکم را آغاز کردند، این شهر هم آمادگی میگیرد که با دیگر مناطق و شهرهای آزاد شده بپیوندد. من به داعش میگویم شما تسلیم میشوید و یا میمیرید. تل عفر یکی از آخرین پایگاه گروه داعش در عراق است. پیش از این ماه گذشته نیروهای عراقی در حمایت با قوای آمریکایی شهر موصل مرکز داعش را از این گروه تندرو بعد از 9 ماه نبرد پس گرفت. در گزارش ها گفته شده که در عملیات گسترده موصل حدود 1400 نیروی عراقی کشته و بیش از 7000 تن دیگرشان زخم برداشتند. شهر موصل از سال 2014 میلادی که گروه داعش مناطق گسترده را در عراق و سوریه اشغال کردند در کنترل این گروه قرار دارد. سرجان؟
خب تشکر. نایب صاحب قمندان نیروهای نظامی آمریکا در عراق هم از آمادگی قوای عراقی برای بازپسگیری شهر تل عفر اظهارات داشته. میخواییم از این اظهارات به شنونده بگوین.
جنرال استیفن تاونسند قمندان عمومی نیروهای آمریکایی در عراق به خبرنگاران گفت: در روزهای آخر نبرد شهر موصل همچون منطقه آیوجی ما در پاسیفیک پس از حوادث خونین جنگ دوم جهانی به نظر میخورد. اما این قماندان ارشد امریکایی در عراق افزود که نیروهای حکومت عراق به طور کافی برای آغاز عملیات تل عفر آمادگی دارند. تل عفر در حدود 80 کیلومتر از شهر موصل و 150 کیلومتر از سرحد سوریه فاصله دارد. مقام‌های عراقی میگویند در شهر تل عفر بیش از 1400 تا 1600 جنگجوی داعش که بسیاری آنها خارجیان حضور دارند. جنرال یحیی رسول قماندان نیروهای عراقی گفت: قسمت زیاد شهر تل عفر شده و راه هایی که از جنوب به این شهر منتهی می شوند توسط قوای دولتی و جنگجویان شیعه داوطلب و راه های از شمال از سوی جنگجویان پیشمرگه کرد مسدود شدند. شورای پناهجویان نروژی دیروز گفت که هزاران نفر از این شهر به سوی مناطق تحت کنترل کردها در شمال عراق در حال فرارند. گروه داعش در عراق منطقه حویجه در ولایت کرکوک و مناطقی را در ولایت انبار در غرب این کشور تا هنوز در اختیار دارند. بله.
بله، با تشکر از شما همکارم مقیم نائب گزارش میداد. حالا هم خبرهای اقتصادی را بشنوید که آرزو قیاسی آماده ساخته است.
نشست دوجانبه اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و قزاقستان برگزار شد. اجمل حمید ابراهیم زئی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که در این نشست در رابطه با وسعت همکاری ها در بخش های تجارتی و اقتصادی، زراعت، آبیاری، جلب سرمایه گذاری ها، افزایش صادرات و واردات بین دو کشور، تحصیلات عالی و آموزش کارمندان دولتی، تبادل تجارب در بخش های مبارزه با فساد و هوانوردی، خریداری گندم و مواد نفتی بحث صورت گرفت. آقای رحیم زئی افزود که تعیین نشست دو جانبه اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و قزاقستان، پروتکل همکاری های دو جانبه اقتصادی و تجارتی و تفاهم نامه های خدمات هوانوردی و همکاری در عرصه های علمی و آموزشی نیز به امضا رسید. ریاست زراعت و مالداری ولایت پکتیا میگوید که تلاش دارد تا میان باغداران و سرمایه گذاران جهت بازاریابی به محصولات زراعتی رابطه مستقیم ایجاد کند. ولید احمد تسل رئیس زراعت و مالداری این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که هدف آنان از این اقدام جلوگیری از فاسد شدن محصولات باغداران و فروش میوه‌جات آنان به قیمت مناسب است. به گفته ای وی تاکنون در حدود 6 تن زردالو از سوی مسئولین ساحوی پروگرام ملی باغداری و مالداری به سرمایه گذاران به فروش رسیده است. آقای تسال می افزاید که سال گذشته حاصلات سیب ولایت پکتیا در حدود 20,000 تن بود، اما به اساس سروی انجام شده سال جاری 1.5 تن افزایش یافته است. به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی، قیمت صورت مواد از این قرار است: یک بوری آرد 50 کیلویی قزاقی 1178 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1910 افغانی، یک بوری برنج 3 نیم سیره 1800 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی و در بازارهای امروز شهر کابل یک لیتر تیل پترول 45 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی به فروش می رسد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار امریکایی 68 افغانی و 90 پول، یک یورو 80 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 88 افغانی، یک ریال سعودی 18 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 642 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. افراد مسلح ناشناس در ولایت غزنی از جمع 10 فرد ملکی که ربوده شده بودند 6 زن را رها کردند. سخنگوی والی غزنی امروز به رادیو آزادی گفت که این زنان به خانواده هایشان تسلیم داده شده و برای رهایی بقیه افراد تلاش جریان دارد. این در حال است که افراد مسلح ناشناس صبح روز شنبه 10 تن را از مسیر میان شهر غزنی و ولسوالی قره‌باغ اختطاف کردند که به گفته نماینده مردم غزنی در پلیسی جرگه این مسئله بیشتر جنبه قومی و حقوقی دارد. بیشتر در این مورد از آرزو قیاسی بشنوید که در استودیو سو گزارش می‌دهد.
افراد مسلح ناشناس در ولایت غزنی از جمع 10 فرد ملکی ربوده شده 6 زن را رها کردند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی امروز به رادیو آزادی گفت که این زنان به خانواده‌شان تسلیم داده شده و برای رهایی بقیه افراد نیز تلاش‌ها جریان دارد. وی گفت که در مورد هویت این افراد مسلح چیزی گفته نمی‌تواند، اما به گفته وی حدس زده می‌شود که نزاع بالای زمین و آب میان دو قریه سبب این اختطاف شده باشد.
در میان این ده تن 6 تنشان زنان بودند که اختطاف کنندگان آنان را رها کردند. تا کنون انگیزه این اختطاف معلوم نیست، اما قبلا میان دو قریه تنش ها به خاطر آب به میان آمده بود که از این تنش ها حدود 150 سال می شود. بنابراین تلاش ها برای مشخص شدن ریشه این حادثه و رهایی بقیه افراد جریان دارد.
این در حال است که افراد مسلح ناشناس نقاب پوش صبح روز شنبه 10 تن از باشندگان ولسوالی قره‌باغ را که به شهر غزنی روان بودند اختطاف و به مکان نامعلوم انتقال دادند. مقامات و باشنده های محل گفتند که در میان افراد ربوده شده زنان و کودکان نیز شامل بودند که زنان یک روز پس از اختطاف دوباره رها شدند. چمنشا اعتمادی نماینده مردم غزنی در ولسوالی جرگه میگوید که موضوع حقوقی میان اقوام قری های نیخته و شیرآباد جنبه جنایی گرفته و سبب اتفاق این حادثه شده است.
یک دعوای حقوقی بوده بین دو قریه به نام نیخته که از مردم هزاره و علی تشیع هستند و او طرفش هم یک قریه شیرآباد است یا شیرآباد، اینا عمدتاً قومای پشتون ما هستند و از طرف تحریکاتی هم وجود داشته از مخالفین حکومت. اینا میخواهند مسائل حقوقی را به مسائل جنایی و حتی قومی و مذهبی بکشانند. یک تعداد از مردم اهل تشیع و هزاره را به اسارت گرفتند.
به اساس معلومات مقامات محلی، قبل از این یک تن از باشنده های منطقه شیرآباد از سوی مردم منطقه نیخته به قتل رسیده است و در مقابل باشنده های قریه نیخته جریان آب به قریه شیرآباد را قطع کرده اند. قبل از این نیز در برخی ولایت و حتی شهر کابل میان باشنده های مناطق مختلف بالای زمین و برخی مسائل دیگر درگیری به میان آمده، اما با وساطت بزرگان قومی، مقامات حکومتی و متنفذین حل دیده است.
شنیدید که افراد مسلح ناشناس در ولایت غزنی از جمع 10 فرد ملکی که ربوده شده بودند 6 زن را رها کردند. اما شماره از آگاهان حقوقی میگویند که بدون پلیس هیچ فرد حق ندارد تا آزادی افراد دیگر را سلب کند. فرشتنادا خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با خالد سادات، یکی از کارشناسان حقوقی، صحبت کرده و در نخست در مورد ربوده شدن این افراد از لحاظ حقوقی از او پرسیده است.
به نسبت دادن یا اتهام و یا جرم شخصی که تعقیب می شوند و آزادیشان سلب می شوند فقط در روشنایی مادی 134 قانون اساسی کشف جرم و دستگیری و توقف نمودن متهمین و مزدین فقط در صلاحیت پلیس عادی هستند. بدون پلیس هیچ شخص کس نمیتونه که زیر توقف قرار بگیره. بنابراین در قانون اساسی ما شما برای بازگیری و برای توقف نمودن مردم به اساس اتهام و به اساس مزدینیت فقط در صلاحیت پلیس عالی هستند.
میشه در رابطه بگوین که اینا گفتن که مسئله میان اقوام و قریه ها یک مسئله میباشه که شکل جنایی را به خود گرفته و سبب شده که چنین اتفاق بیفته. آیا امی مسئله امکان پذیر است که به خاطر که شکل جنایی را گرفته تا افراد باید با خود ببرن؟
میدونن وقتی که ما شما جنایت تعریف میکنیم و مرتکب نمودن جنایت تعریف میکنیم، در افغانستان قوانین وجود داره، در افغانستان در روشنای قانون اساسی، در روشنای قانون جزا و همچنان در قوانین دیگری مثل اجرات جزایی و قوانین سایر دیگر در افغانستان هستند. همه مسائل باید در قوانین خود پیش برن، اما مسئله قامی بودن یا مسئله که یک شخصی که اگر به جنایت اتهام داشته باشه یا متهم شده باشن، بنابراین ارگانهای عدلی و قضایی باید دست با کار شوند. نه که ما یا با اساسی اگر بگم یک شخصی که پرنفوذ در منطقه هستند، من حیث والی به عنوان والی نمیتوانند که یک جنایتکار را دستگیر کنند. فقط جنایتکاران اگر دستگیر میشوند، اگر با اساس اتهام و با اساس مزدونیت خودشان اگر توقیف میشوند، بر حکم پلیس عدلی و ارگانهای عدلی و قضایی گرفتار میشوند.
خالد سادات آگاه مسائل حقوقی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا هم نگاه میاندازیم به شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل که تعداد از این نشریه ها را نسیم شفق مرور کرده است.
بزرگداشت از 98مین سال روز استرداد استقلال افغانستان از مهمترین عناوین روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه دنیا در سرمقاله‌اش گفته است که این روز مربوط همه افغان هاست، چی در دولت هستند و چی هم در برابر دولت می جنگند. به نوشته سرمقاله نویس، همه افغان ها باید بزرگداشت از این روز را مسئولیت و افتخارشان بدانند. در سرمقاله آمده است که همه طرف ها باید بدانند که مداخله در امور افغانستان و تجاوز بر خاک این کشور از مهمترین عوامل عقب ماندگی افغانستان است. سرمقاله نویس گفته است که به خاطر بیرون رفت از مشکلات فعلی باید از راه های استفاده شود که کشورهای دیگر آن را در پیش گرفته بودند. با باور سرمقاله نویس، یگانه راه موفقیت افغانستان دست کشیدن همه طرف ها از جنگ و روی آوردن به صلح و همچنان کسب تعلیم است. روزنامه دولتی انیس در سرمقالهش نوشته است که افغان ها امسال در مقایسه با سالهای گذشته از روز استرداد استقلال به گونه بهتر بزرگداشت کردند. سرمقاله نویس میگوید هرچند افغانستان پس از استرداد استقلال شکار توطئه های زیاد شده است، اما به نوشته سرمقاله نویس توانسته است با موفقیت به پیش برود. سرمقاله نویس میگوید که حالا نیز افغانستان با دسایس جدی روبرو است، اما افغان ها هرگز شکست را نپذیرفتند. و روزنامه مسیر در مطلب در این باره نوشته است که مردم با راه اندازی برنامه های گسترده از روز استرداد استقلال بزرگداشت کردند، اما دولت به گونه مستقلانه عمل نمی کند. نویسنده مطلب با نقل از برخی تحلیلگران و احزاب سیاسی نوشته است که حکومت برای بزرگداشت از روز استرداد استقلال در پایتخت مراسم خاص برگزار نکرد. روزنامه نوشته است که برخی از کارشناسان سفر رئیس جمهور به هرات را در روز استرداد استقلال مورد انتقاد قرار داده و گفتند که این کار مردم را به خاطر حفظ استقلال با شک و تردید روبرو ساخت. در مطلب آمده است که استقلال کشور از سوی مردم به دست آمده و مردم از آن تجلیل می کنند. به نوشته روزنامه، حکومت باید مسئولیتش را انجام داده و سعی کند تا به مردم روحیه بدهد.
تشکر از این که با ما همراه هستید. حالا هم میشنوید که یک نویسنده هندی بار دیگر برای جایزه من بوکر پرایز نامزد شده است. بیشتر در این مورد از آرش همایون بشنوید.
اروندتی رای، نویسنده هندی که حدود 20 سال قبل با کتاب خداوندگار چیزهای کوچک برنده جایزه سال 1997 میلادی دمن باکر پرایز شده بود، اینک بار دیگر برای این جایزه معتبر جهان کتاب نامزد شده است. آروندتی رای همچنان برنده جوایز معتبر دیگر مانند دی پولیتزر، کوستا، فولیو و سایر جوایز نیز شناخته شده است. در مورد آروندتی رای در مطبوعات بریتانیا زیاد تبصره می شود. روزنامه گاردین در مورد کتاب دوم وی که در مورد یک خانم ترانسجندر یا حجرا نوشته شده است می نویسد این کتاب خانم آروندتی رای توسط نویسندگان، منتقدین آثار هنری و کسانی که قضاوت می کنند به حیث یک اثر خیلی مهم و غنی شناخته شده است. آروندتی رای در پاسخ به پرسش روزنامه گاردین که چرا کتاب دوم وی بعد از دو دهه نوشته شده گفته است نوشتن آثار هنری نیاز به وقت دارد. در نوشتن آن عجله یا تأخیر نمیتوان کرد. به گفته وی نوشتن رمان مانند تشکیل سنگ ها از دانه های ریگ در بستر دریاست که به آهستگی و به طور پنهانی با هم یک جا می شوند. کمیته گزینش دمن بوکر پرایز برای جایزه سال 2017 میلادی 150 کتاب را بررسی کرده 4 نویسنده بریتانیا را شامل لیست نامزدان این جایزه ساخته است که علی سمت، زیدی سمت، سباستیان باری و محسن امیدن. رمان محسن امید که خروج غرب نام دارد از عشق بین پناهجویان قصه می کند. رمان محسن امید در مورد مناسبات عاطفی نادیه و سعید است که هر دو در جستجوی خوشبختی از خانه و کاشانهشان مهاجر شدند. روزنامه گاردین رمان خروج غرب محسن حمید را یک دید جادویی و سحرانگیز در بحران جهانی پناهجویان خوانده است. دمن بوکر پرایز که به نام د بوکر مک کونل پرایز نیز شناخته می شود تمویل آن در سال 1968 میلادی توسط شرکت د بوکر مک کونل آغاز شد. در آغاز جایزه آن 21,000 پوند بود ولی با گذشت زمان به 50,000 پوند افزایش یافت. جایزه بین المللی دمن بوکر پرایز که توسط بریتانیا میزبانی می شود به کتاب های داستانی که به زبان انگلیسی نوشته شده و یا ترجمه شده اند داده می شود.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه. سلطان محمد سرور فشرده مهمترین خبرها را پیشکش می کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا می گوید که در دیدار روز جمعه با جنرالان و رهبران نظامی امریکا در کمپ دیوید در موارد گوناگون از جمله افغانستان تصمیم های اتخاذ شده است. هنوز جزئیات این تصمیم گیری ها روشن نیست. فرقه عملیات خاص اردوی افغانستان با قول اردوی عملیات خاص ارتقا یافت. مقامات و نظامیان افغان از درگیری‌ها و تلفات شورشیان در شمال و مناطق مرکزی کشور خبر می‌دهند. آریانا سعید، آوازخوان مشهور افغانستان، با وجود موانع و تهدیدها کنسرت دیروز خود به مناسبت استقلال کشور را دایر کرد. و صدر اعظم عراق می گوید نیروهای این کشور عملیات بزرگ را برای پس گرفتن شهر تل عفر از گروه داعش آغاز کردند.
تفصیل این خبرها و سایر مطالب و گزارش ها را می توانید از طریق صفحه اینترنتی ما azadiradio.org نیز دنبال بکنید. حالا هم نوبت می رسد به نشر برنامه هفتگی کاروان زهر.
کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام، با امید صحت و سلامتی شما باز هم نوبت نشر برنامه کاروان زهر فرا رسیده است و من عبادالله حنانزی با جمع از همکارانم در این برنامه میزبان شما هستیم. در برنامه این هفته کاروان زهر میشنوید که بیشتر از 1,000,000 طفل در افغانستان از مواد مخدر و اعتیاد متاثر شدند. موضوعات دیگر هم داریم، اما قبل از آن از مرسلی نرسلا میشنویم که در جریان یک هفته گذشته چی رویدادهایی در بخش مبارزه علیه مواد مخدر رخ داده است.
پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در 6 روز گذشته 90 قاچاقبر مواد مخدر را بازداشت کرده است. مهدی کاظمی، سخنگوی معاونت مبارزه علیه مواد مخدر، به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در هفته گذشته عملیات وسیع را در چندین ولایت و شهرهای کشور راه اندازی کرد که در جریان آن 1,650 کیلوگرم مواد مخدر و 90 قاچاقبر در پیوند به قاچاق آن دستگیر شدند.
1650 کیلوگرم مواد مخدر مختلف نوع کشف ثبت ساختیم. ارتباط با این مقدار مواد مخدر به 90 نفر قاچاقبر در دسترسی مختلف دستگیر کردیم. ما در تقریباً 30 تا 35 نفر تنها در کابل دستگیری داشتیم.
17 تن که از سوی پلیس به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده بودند، جهت تعقیب عدلی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر سپرده شدند. خالد موحد، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات، به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این 17 تن در ارتباط با 20 قضیه قاچاق مواد مخدر بازداشت شده بودند که از این میان تنها 10 تن آنان هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی حامد کرزی بازداشت شدند.
قضایی که آمده اکثرا از ولایات مختلف بوده، اما در کل قضایی که از میدان هوایی توسط پلیس مواد مخدر میدان هوایی کابل بازداشت شده، افراد همش افراد هستند که میخواستن مواد با استفاده از شیوه جابجاسازی در بدنشان به شهر دیلی انتقال. این قضایی 10 مورد است که با مظنین گرفتار شده و بعد قضایش انکشاف پیدا شده.
قابل یاد آوری است که در یک ماه گذشته 35 قضیه به مظنونیت 37 نیز جهت تعقیب عدلی و قضایی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر سپرده شدند و کار روی دوسیه های آنان ادامه دارد. در یک رویداد دیگر، پلیس سمنگان 228 کیلوگرم مواد مخدر را هنگام قاچاق در این ولایت کشف کرد. در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر رسانه‌های قماندانی امنیه سمنگان به رادیو آزادی فرستاده شده، در آن آمده است که مواد مخدر ضبط شده شامل 132 کیلوگرم چرس و 96 کیلوگرم تریاک می باشد. در پیوند به قاچاق این مواد که در موتر لاری جاسازی شده بود، دو تن بازداشت شدند.
باز هم خوش آمدید. در برنامه امروز این مطالب را برای شما آماده ساخته ایم. رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر و تنفیذ قانون ایالات متحده آمریکا بر ادامه همکاری هایشان در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان تاکید نموده است. در این مورد جاوید احمد قایم، رئیس پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان، میگوید
تعهد آنان این بود که با کنگرس آمریکا گفتگو می کنند تا در سالهای آینده کمک هایشان را همچنان دوامدار نگه دارند.
در گزارش دیگری خواهید شنید که بررسی های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نشان می دهد که بیشتر از 1 میلیون طفل در افغانستان از مواد مخدر و اعتیاد متاثر شدند. حنیف دانشیار، سخنگوی این وزارت:
زمانی که ما اگر 3 میلیون مخاطب داشته باشیم، طبعا ما بیشتر از 9 میلیون انسانای می داشته باشیم یا متاثر میشن از اعتیاد مواد مخدر در افغانستان.
همچنان خواهید شنید که موارد طلاق زنان شوهران معتادشان در ولایت غزنی افزایش یافته است. مطالب دیگر هم داریم، اما در اخیر برنامه درامای جالب را نیز برای شما نشر خواهیم کرد.
زندگی من خود تباه شد. خدا اندی والای ما جوان مرد کنه. او خود میگم که دواست.
امید است تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. و حال هم به مطلب نخست برنامه می پردازیم. رئیس اداره بین المللی مبارزه علیه مواد مخدر و تنفیذ قانون ایالات متحده آمریکا گفته است به کنگرس آمریکا پیشنهاد خواهد کرد که به هدف تقویت مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان کمک ها با این کشور را بیشتر سازد. جاوید احمد قایم، معین پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، می گوید ماریو فرناندز این اظهارات را در دیدار با وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان اظهار داشت. از سوی دیگر محمد ظفر، معین پیشین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، میگوید کمک های خارجی در گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر به گونه مؤثر به مصرف نرسیده و به گفته وی اگر برای هزینه کمک های موجود نیز استراتژی منظم تدوین نشود، افزایش کمک ها نتیجه مطلوب را در پی نخواهد داشت. در این مورد بیشتر از حفیفه ساکب میشنویم.
ماریو فرناندیز، رئیس اداره بین المللی مبارزه علیه مواد مخدر و تنفیذ قانون ایالات متحده آمریکا، در دیدار با وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان بر ادامه کمک های واشنگتن در بخش مبارزه با مواد مخدر با کابل تاکید کرد. جاوید احمد قایم معین پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کمک ها در بخش مبارزه علیه مواد مخدر در سالهای اخیر کمتر شده است و در این دیدار آنان از ایالات متحده آمریکا خواستند تا کمک ها در این بخش را بیشتر سازد. با گفته آقای قایم، ماریو فرناندیس در این دیدار بر مبارزه جدی افغانستان با مواد مخدر تاکید کرد و تعهد سپرد که برای تقویت روند مبارزه با این پدیده کمک های ایالات متحده با افغانستان ادامه خواهد یافت و پیشنهاد را به هدف افزایش این کمک ها به کنگره آمریکا خواهند سپرد.
تعهد آنان این بود که با کنگره آمریکا گفتگو می کنند تا در سالهای آینده کمک هایشان را همچنان دوامدار نگه دارند و حتی این که این کمک ها باید بیشتر شود. بحث دیگر این بود که در سالهای آینده با پلیس کمک بیشتر صورت گیرد تا سطح گرفتاری های آنان بیشتر شود.
آقای قایم می افزاید که در این دیدار تأکید دو طرف بر این بود که همکاری همه جانبه با پلیس مبارزه علیه مواد مخدر و مرکز عدلی و قضایی به هدف گرفتاری قاچاقبران بزرگ مواد مخدر بیشتر شود. بیش از این نیز وزارت مبارزه علیه مواد مخدر گفته است که کمک های جامعه جهانی در بخش مبارزه علیه مواد مخدر کاهش یافته. به همین دلیل مبارزه با این پدیده نیز متاثر شده است. در همین حال معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله نیز بر تقویت و همکاری با این اداره تاکید می کند. مهدی کاظمی سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید افزایش تشکیلات پلیس و تجهیز آنان با وسایل پیشرفته از نیازهای جدی آنان است.
مسئله ابتدایی مسئله افزایش تشکیلات ما از لحاظ کمی و کیفی تا ما بتانیم متناسب چالش مواد مخدر در افغانستان یک مبارزه همه جانبه انجام بدیم. تجهیزات مدرن و معیاری و استاندارد در اختیار داشته باشیم تا ما بتانیم دستاوردهای خود را بالا.
بیش از این اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان یعنی سیگار گفته است که با وجود مصرف میلیون ها دلار در بخش مبارزه علیه مواد مخدر تولیدات مواد مخدر در این کشور در حال افزایش است. در گزارش اخیر سیگار آمده است که ایالات متحده آمریکا از 2002 تا سال 2007 میلادی 8.6 میلیارد دلار آمریکایی را در بخش مبارزه علیه مواد مخدر هزینه کرده است. هرچند در گزارش سیگار در رابطه به افزایش در کشت کوکنار چیز گفته نشده است، اما در این گزارش آمده است که به دلیل گسترش دامنه ناامنی ها در سطح عملیات نیروهای افغان بر ضد مواد مخدر 60% کاهش آمده است. اما معینیت مبارزه علیه مواد مخدر می گوید که پلیس مبارزه با مواد مخدر در کنار وظیفه مشخص آنان در جنگ با مخالفان نیز سهم می گیرند. محمد ظفر معین قبلی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر هرچند افزایش کمک ها در این بخش را ضرور می داند، اما می افزاید تا زمانی که مبارزه علیه فساد جدی تر نشود، این کمک ها نتیجه مثبت را در پی نخواهد داشت. با گفته وی نبود استراتژی منظم در بخش مبارزه با مواد مخدر در سالهای گذشته منجر شده که این کمک ها به گونه مؤثر مصرف نگردد.
در گذشته هم کمک صورت گرفته و آل نیز صورت می گیرد، اما مصرف کمک ها به گونه مناسب ضروری است، زیرا کمک هایی که در گذشته صورت گرفته نیز بیجا مصرف شده است.
این در حال است که با وجود مبارزه مشترک حکومت افغانستان و جامعه جهانی با مواد مخدر، هنوز نیز افغانستان بزرگترین کشور تولید کننده تریاک در جهان است و مواد مخدر تولید شده در این کشور منبع بزرگ مالی مخالفان مسلح خوانده می شود.
چنان که در گزارش شنیدید، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان جهت مبارزه هرچه بیشتر در این بخش خواهان افزایش کمک های خارجی شده است. قابل ذکر است که قبل از این نیز این وزارت گفته بود که کمک های جامعه جهانی در بخش مبارزه علیه مواد مخدر کاهش یافته است و نیاز است که این کمک ها افزایش یابد.
کاروان زهر.
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. گزارش دیگر این که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید بیشتر از 1 میلیون طفل در افغانستان از مواد مخدر و اعتیاد متاثر شدند. حنیف دانشیار سخنگوی این وزارت به روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت به اساس یافته های این وزارت 3.6 میلیون تن در افغانستان معتاد به مواد مخدرند که زندگی 1 میلیون طفل نیز از این وضعیت متاثر شده است و بیشتر آنان از حق تعلیم و تربیت دور ماندند. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر وضعیت اطفال متاثر از اعتیاد مواد مخدر را نگران کننده می داند و می گوید با توجه به گزارش هایی که به آنان رسیده است در چندین موارد کودکان در قضایای فقر و مواد مخدر به فروش نیز رسیدند. در این مورد مرسلی نرسلا گزارش دارد که آن را عفیفه ساکب ارائه می کند.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می گوید بررسی های این وزارت از وضعیت اعتیاد مواد مخدر در افغانستان نشان می دهد که بین 2.9 الی 3.6 میلیون تن معتاد استفاده کننده مقطعی و یا هم متاثر از مواد مخدر در افغانستان وجود دارد. محمد حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت یافته های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نشان می دهد که به دلیل اعتیاد این 3.6 میلیون تن فرزندان و اطفال در خانواده های آنان نیز از این وضعیت متاثر شده و با فقر و خشونت های خانوادگی روبرو هستند.
یافته های ما نشان می دهد 3 میلیون از شهروندان افغانستان معتاد هستند به مواد مخدر. زمانی که ما اگر 3 میلیون معتاد داشته باشیم طبعا ما بیشتر از 9 میلیون انسان های می داشته باشیم یا متاثر میشن از اعتیاد مواد مخدر در افغانستان. 2 میلیون طفل در افغانستان مسئول کارهای شاقه هستند، از جمله اطفال هستند که والدینشان معتاد هستند به مواد مخدر.
پیش از این حکومت افغانستان نیز متاثر شدن کودکان از مواد مخدر به شکل مستقیم یا غیر مستقیم را نگران کننده خوانده است. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجراییه طی نشست خبری در کابل گفته بود که کودکان افغان به شکل مستقیم یا غیر مستقیم از مواد مخدر و اعتیاد متاثرند. بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر به رادیو آزادی گفت با توجه به 3 میلیون معتاد مواد مخدر در افغانستان 11 میلیون تن از این وضعیت متاثرند که با توجه به 2 میلیون طفل که مصروف کارهای شاقه‌اند بیشتر آنان اطفال اند که از اعتیاد اعضای خانواده‌شان به مواد مخدر متاثر شدند.
در جمع کل کسایی که متاثر از استفاده مواد مخدر است حدوداً 1 میلیون اطفال متاثر از استفاده مواد مخدر است. از این جهت مشخص میشه که بیشترین کسایی که متاثر از استفاده مواد مخدر است زنان و اطفال است.
مریم عطایی سخنگوی دفتر حمایت از اطفال یا Save the Children میگوید بررسی های آنان نشان میدهد که همین اکنون 2 میلیون کودک کارگر در افغانستان وجود دارد و 3.7 میلیون طفل نیز از رفتن به مکتب باز ماندند که تعداد زیاد آنان برای حمایت از خانواده هایشان در سطح شهر به کارهای شاقه میپردازند.
دفتر حمایت اطفال همواره متعددن در اعلامیه‌های مطبوعاتی خود همیشه نگرانی شدید خود در رابطه با وضعیت کودکان در افغانستان اعلام کرده، خصوصا در 2 سال اخیر که ما بیشتر از اطفال از دست دادیم در جریان جنگ. دفتر حمایت اطفال از حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی خواسته که کمک‌هایشون بیشتر شود تا ما بتونیم علاقل به وضعیتی که پیوند اطفال با او روبرو هستند تنها اقل به او پاسخگو باشه.
سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید در کنار فقر در بیشتر موارد معضل اعتیاد والدین و اعضای خانواده به مواد مخدر منجر شده است که اطفال در بدل پول به فروش برسند.
گزارشی بود در مورد وضعیت کودکان متاثر از مواد مخدر در افغانستان که مرسلی نرسلا آماده ساخته بود و حالا هم به گزارش از غزنی می پردازیم. مسئولان ریاست امور زنان ولایت غزنی میگویند در این اواخر موارد گرفتن طلاق از سوی زنانی که شوهران آنان به مواد مخدر معتادند بیشتر شده است. فعالین مدنی ولایت غزنی علت افزایش شمار معتادین در این ولایت را کمبود فرصت‌های کاری می‌دانند که به گفته آنان زمینه افزایش اعتیاد در میان جوانان و بزرگسالان را فراهم کرده است. در این مورد شریف الله شرافت گزارش را از غزنی فرستاده که جاوید حسن‌زاده آن را ارائه می‌کند.
مسئولان محلی ولایت غزنی میگویند شمار معتادین مواد مخدر در این ولایت افزایش یافته و مشکلات جدی را برای باشندگان این ولایت ایجاد کردند. شکری اولی رئیس امور زنان ولایت غزنی به رادیو آزادی گفت در کنار مشکلات ایجاد شده اسای معتادین در سطح شهر، بیشتر جوانان و بزرگسالان معتاد به مواد مخدر که توان کار تامین نفقه خانواده‌شان را ندارند، خانم‌هایشان را وادار به طلاق کردند. با گفته خانم شکری اولی در ماه‌های اخیر به گونه 100 همه روزه 2 تا 3 خانم به این ریاست مراجعه می‌کنند و به دلیل اعتیاد شوهرانشان خواهان جدایی از آنان می‌شوند.
قضایی که به ما مواصلت می‌ورزد نشان می‌دهد که تعداد جوانان معتاد به مواد مخدر با گذشت هر روز بیشتر می‌شود. در اینجا مشکل زنان بیشتر است. شکایت آنان این است که شوهرانشان معتادند و آنان را با مشکل روبرو کردند. هرچند آنان طرفدار جدایی از شوهرانشان نیستند، اما زمانی که مشکلات آنان بیشتر شود، انتخاب اخیر آنان طلاق است.
رئیس امور زنان ولایت غزنی میگوید فرصت های کاری برای زنان در این ولایت وجود ندارد و زنانی که شوهران و اعضای خانوادهشان به مواد مخدر معتادند وادار شده اند که برای تامین مصارف خانوادهشان دست به گدایی بزنند. فوزیه کاکر فعال مدنی ولایت غزنی از حکومت میخواهد که برای جلوگیری از گسترش اعتیاد در میان جوانان سالم در غزنی زمینه کار را برای آنان فراهم سازند و برای جوانانی که به مواد مخدر معتادند نیز زمینه تداوی آنان را فراهم کند.
من تنها از خودم برایتان میگویم. من مامور دولت هستم و به من 10,000 معاش میدهند. من از این پول کرایه موتر و خانه را میپردازم. من که یک خانم باسواد هستم مشکلات اقتصادی دارم. زنانی که عاید ندارند و بیکارند، حال آنان چیگونه خواهد بود؟ دولت زمینه کار را فراهم نمیتواند. پس زنانی که عواید مالی ندارند چی کار کنند؟
غزنی از جمله ولایت تحت کشت کوکنار و مسیر قاچاق مواد مخدر از جنوب به مرکز و شرق افغانستان می باشد. اداره محلی ولایت غزنی از تلاش ها برای ایجاد زمینه کار به جوانان و سهولت ها به خانم های بی سرپرست در این ولایت خبر می دهد. عبدالکریم متین ولی غزنی در صحبت با رادیو آزادی گفت که تعداد افراد معتاد به مواد مخدر در این ولایت در مقایسه با گذشته بیشتر شده، اما برای تداوی معتادین آنان تنها یک مرکز را در اختیار دارند. ولی غزنی از تلاش ها برای ایجاد زمینه های کاری با زنان بی سرپرست نیز خبر می دهد.
ما یک شفاخانه را تأسیس کردیم که 2 بلاک و 40 اتاق دارد. در گذشته هم برای تداوی معتادین شفاخانه داشتیم. در همکاری با پلیس هفته یک بار جلسه می کنیم تا معتادین را از سطح شهر جمع‌آوری کنیم. لیست نام خانم‌های آنان را ترتیب کردیم و به چند کاتگوری تقسیم نمودیم. زنانی که با سوادند در ادارات دولتی جذب می شوند و زنانی که سواد هم ندارند در بخش های دیگر ادارات دولتی به کار گماشته می شوند.
این در حال است که پیش از این ریاست امور زنان ولایت غزنی از افزایش موارد خشونت علیه زنان در این ولایت ابراز نگرانی کرده بود و حال فقر ناشی از اعتیاد نانآوران خانواده ها مسئولیت دیگر را نیز به دوش زنان در این ولایت گذاشته است.
گزارش بود از وضعیت معتادین در ولایت غزنی که همکار ما شریف الله شرافت آماده ساخته بود.
کاروان زهر.
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن 4 شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. شنونده های محترم برنامه کاروان زهر، آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک می شویم، اما در این بخش برنامه با هم طبق معمول درامه زیبایی را برای شما آماده نشر ساخته ایم. اجمل برای کار به ولایت دیگر رفته است. زمانی که می خواهد به خانه برگردد، در مسیر را مریض می شود. خانمش وی را به نزد دکتر می برد. دکتر با انجام معاینات مریضی اجمل را عجیب می خواند. این که اجمل به چی بیماری مبتلا شده است و علت آن چی است؟ در این دراما می شنویم که عبدالنافع همت آن را آماده ساخته است.
الو، وای وای
مادر، او مادر، بابی مامد.
سلام علیکم بابی عشا جان. ای تو چی شده؟ ای رنگ رو خود چرا ای تو زردزار شده؟
نمیفهمم، کل جانم درد نکنه، دلمون بد بد
بد بد میشه. اینه دیگه این ساعت توشک بشی
سهیز گمش
کن.
اینه سهیز سکیه کدم.
از چه وقت بایست امت مریض شدی؟
نمیفهمم، شب جور تیار بودم، الو صبح که طرف خانه حرکت کردم، نمیفهمم که چی بلا سرم آمد.
در آخو در کدوم موتر نان نخوردی؟
نه ایت زاره نخوردم، چی خوردم؟ ایت چیز نخوردم.
خیلی چرا ایت شدی دیگه؟
اخ نمیفهمم، دلم باد باد میشه، استخوانایم درد میکنه.
آیشه جانم لگه تیز بر بابی دیرم جان مادر.
دلم باد باد
بگی بگی
الان
آیشه جان، دخترم من از خیلی کنم موبایلم بده که با مامای زنگ بزنم. بیایی با بیتا پیش دکتر ببریم. تو باش پیش با بیت که من زنگ بزنم. بله
سلام علیکم صدیقه جان، چی گپ است؟
و علیکم سلام لولا اکبر، پدر عایشه از سفر آمده، بسیار مریض است.
چرا؟ چی تکلیف داره؟
دل بدی داره، اسهالم است، بیخ زوف سرش میآید.
ای خب بد رقم مریضی است، باید به دکتر برده شوه.
ما من از همین خاطر برات زنگ زدم که بیایی پیش دکتر ببرامش. نه
سهی سینا، من هم یالم میایم.
اکبر چی گفت زن که من مردم؟
گفت که نمیر دیستی میایم پیش دکتر میبرامت.
وی وی استقانایم فقط میده میشک. الله
به اجازه است؟
بیاین بیاین.
سلام علیکم دکتر سیب.
و علیکم السلام. بیاین بیاین. این دمیسر نیم چرکی بچینین.
دکتر سیب مریض ما بسیار با تکلیف است.
تو باش که خودش برم بگویا. خب برم بگو که چی تکلیف داری؟
دلم از دانم برامد دکتر سیب. من میگم رودایم قلم قلم شد دکتر سیب. کل جانم درد میکنه، چی بگویم سیب مردم. الله
جانی بر تو آرام باش، تو آرام باش. گپ ازیده که چی خوردی؟
هیچ چیز نخوردم، امروز صبح از سفر آمدیم، من چیز نخوردم سیب.
چرا تو یک دمی حالت خراب شد؟
نمیفهمم دکتر سیب.
رنگت هم زرد میزنه، نشه خو نمیکنی؟
نه دکتر سیب، نشه نمیکنه.
تو باش که خودش برم بگویه.
دکتر سر من نشه نمی کنم، اما یکن دیوالم در اتاق پودری بود، امراه او بعضی وقتا یکان یکان دود پودر می زدم.
بس 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 میخی فهمیدم.
چی را فهمیدی دکتر سر؟ دلم کفید.
او جان بدر، تو پودری شدی.
چی؟ پودری شدم؟ ده در روز کسی پودری نمیشه دکتر.
بی بی جانه بدر، ده روز خو وقت زیاد است، ده یک کشم آدم پودری میشه. تو سرت نفهمیدی، سم سعی پودری شدی.
الله دکتر سر، تو مزاق میکنی یا راست میگی؟ من راستی پودری شدیم.
راست میگم برای تو پودری شدی. این کل نشانیات از پودری بودنت است.
زندگی من خود تباه شد، خدا اندی والای مجوانه مر کنه. او خو میگم که دواست مندگی تمشانه، یک کلش گناه خودم است که با مردم بد و بیرا اندی والی کدم. خدا پدری شده ما. خدا
شنونده های محترم رادیو آزادی، گزارش ها و مطالب این هفته ما همین قدر بود. تا برنامه دیگر همه تان را به خداوند یکتا می سپارم.
کاروان زهر،
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.